زیره‌ای بین رسانه‌های همسو درته در منطقه وجود داره. ما کشور اسلامی درست یه مقدار سعی کردیم با الجزیره ارتباطات برقرار کنیم، اما این کافی نیست. ما الان از همین فضای فلسطین میتونیم یک در واقع وحدت رسانه‌ای جهان اسلامی ایجاد بکنیم.
درست.
این به حتی جالبه که این موضوع غزه به نحوی است که هیچ رسانه مخالفت نمیکنه از اینکه بیاد به این وحدت، به این اتحاد در واقع بپیونده. ما این کارو باید بکنیم. من نشانه هاشو نمیبینم. ما مدام تکیه داریم بر رسانه های جهان تصویری که وجود داره و داره، ولی من نگران این هستم که این رسانه های جهان تصویر با توجه به اهداف و فضایی که مورد هدایت این هاست، این فضا رو خود به خود فرود بیارن. ما نباید بگذاریم این فرود بیاد. و این نیازمند یک اتحادی در حوزه رسانه‌ای در جهان اسلام هست، هم در داخل هم در بیرون. ما یه سر هماهنگی باید ایجاد کنیم. ما ناهمگونی داریم بین فضای اجتماعی کشور و رسانه، بین رسانه خود ما و فضای اجتماعی بیرون. یک نوع هماهنگی باید ایجاد بشه، یک نوع همبندی باید ایجاد بشه، یک همسونگری باید ایجاد بشه. نمیتوانیم، ببینید، نمیتوانیم به حوزه بیرونی با یک نگاهی در واقع دنبال کنیم، در داخل یک نگاه دیگری دنبال کنیم. باید این هماهنگی ایجاد شه، باید سیاست ها هماهنگ بشه. نمیشود سیاست رسانه ای ما با سیاست رسانه مقاومت در لبنان متفاوت باشد.
یعنی احساس میکنید متفاوت هستش الان؟
من احساسم یک جزیره‌ای داره عمل میشه. یعنی تو این فضا یک همسونگری که بتونه زمینه هاش هم همسو باشه، در واقع اون خواستگاه هاش هم، یعنی اون سناریو نویسش. ببینید، شما امروز با یک جنگ روایت ها روبرویید، با جنگ سناریو ها روبرویید. اگر سناریوهایی که نوشته میشه همسو نباشه، تطبیق نداشته باشه، در نتیجه‌ای که داره نشون میده ممکنه دچار مشکل بشه. من اعتقاد دارم که باید واقعا یک نگاه مشترک، یک سیاست مشترک، یک سناریوی مشترک و یک در واقع روایت مشترک از فضایی که در غزه میگذره، از شرایطی که ببینید الان در مثلا کشورهای عربی بعضن شرایطی رو دارن تعیین میکنن. تکلیفمون رو روشن کنیم، دنبال چی هستیم. الان ما فضا رو نزدیک بکنیم، حتی هم فضای سیاسی رو نزدیک کنیم، مبتنی بر فضای سیاسی فضای رسانه‌ای رو به هم نزدیک کنیم. ما داریم، ما اشتراک حتی با رسانه‌های عربستان داریم، اشتراکاتی با فضای رسانه‌ای حتی بحرین، قطر، الجزیره و غیره و ذالک. اما این رو من در واقع اتحاد و ائتلافی نمیبینم، اگرچه ممکنه حرکت های مشترکی رو داشته باشیم، اگرچه ممکنه صحنه هایی رو نمایش بذاریم، اما مبتنی بر سناریو مشترک نیست، مبتنی بر سناریوهای همبند نیست. اگر ما یک استراتژی داشته باشیم، استراتژی رسانه‌ای، حتی داخل هم ما ندیدیم. ما در داخل کدوم یک از حوزه هامون هست که واقعا یک پیوست رسانه‌ای محکمی داشته باشه؟ نه تو حوزه اقتصادیمون پیوست رسانه‌ای داریم، نه و برعکس، حتی در حوزه رسانه‌ای پیوست اقتصادی نداریم، پیوست دفاعی امنیتی که واقعا ملموس باشه، تهیه باشه، این تهیه شده باشه، این به پیوست باشه. این رو من اعتقاد دارم توی قضیه باید ما دنبال بکنیم، هم داخل این وحدت رویه رو ایجاد کنیم و به سمت یک سناریوی مشترک، یک روایت مشترک از این قضیه بریم که بتونیم علاوه بر حوزه داخلی بر بیرون هم تأثیر بگذاریم، هم بین جامعه خودمون و جامعه های مثل محور مقاومت، مثل عراق، مثل لبنان، مثل سوریه، در درجه اول، در درجه دوم با کشورهای همسو. چقدر از رسانه‌های چین ما استفاده کردیم؟ چقدر از رسانه های روسیه داریم استفاده میکنیم؟ ما مابعضا داریم میدیم به اینها. ما در حوزه اوکراین چقدر کمک کردیم به روسا؟ چقدر از رسانه های روسیه داریم استفاده میکنیم در همین زمینه؟ یا چقدر با ترکیه واقعا رفتیم، نشستیم، حرکت کردیم، سعی کردیم این فضا رو جذب بکنیم؟ با اینکه جمهوری اسلامی ایران در عرصه غزه به عنوان مدعی اول شناخته شده، بخوایم یا نخوایم ما رو به عنوان متولی اصلی غزه میشناسن. حالا اگه از این وزنی که پیروزم شدیم، این بردی که به دست آوردیم نتونیم استفاده کنیم در فضاهایی که حداقل در اختیار داریم، واقعا ممکنه دچار در واقع خسران بشیم. گفتم اشاره هم کردم ما الان در چین، در روسیه، در کشورهای همسوی در سطح منطقه ظرفیت های عظیمی داریم و جالب اینا میخوان، اینا هم اشتیاق دارن، ولی چقدر این اشتراک رو چقدر خود صدا و سیما با اینا اشتراکات داره، چقدر تونسته اشتراک ایجاد کنه. به نظرم اگر ما این سمت رو، اگر این نقطه ضعف رو بپوشونیم، ما باید فکر آینده باشیم، فکر فرودها باشیم.
اگر نقطه ضعف رو حل کنیم بپوشونیم
نقطه... نه این نقطه ضعف رو در واقع حل کنیم،
حل کنیم
بله، و بتونیم برای آینده برنامه‌ریزی بکنیم انشان. که گفتم من دغدغم اینه که اگر رسانه‌های غربی افول رو پیش گرفتن، ما باید چیکار کنیم؟ ما باید افول کنیم تو این قضیه. تشکر.
بله ممنون از شما. آقای چاردلی، سوالی که مطرح هستش اینه که به هر حال ما شاهد هستیم این بحث پارادایم مبارزه در برابر امریکا و صهیونیست‌ها عملاً نهادینه سازی شده توسط جبهه مقاومت، و این به هر حال ما در منطقه و جهان اسلام و در سراسر دنیا شاهد این موضوع هستیم، و به هر حال حتی در خود کشور امریکا هم ما شاهد هستیم که حالا نه تنها در برابر رژیم صهیونیستی، حتی پرچم امریکا رو هم اونجا آتش میزنن، و به هر حال یک مخالفتی هستش با سیاست‌های جنایتکارانه امریکا و رژیم صهیونیستی. و خب به هر حال این اتفاق یک اتفاق مبارکی هستش که همونطور که خود شما هم اشاره داشتید، تقریبا از این طوفان الاقصا این سرعتش خیلی زیاد شدش. حالا قبل از اونم بالاخره این بحث مبارزه در برابر امریکا و صهیونیست بود، ولی خب واقعا این نهادینه سازیش میشه گفتش که در طول این 10-11 ماه گذشته صورت گرفته. در این خصوصا میخواستم نظرتون رو بدونم.
ببینید اون چیزی که اتفاق، یه نظریه ای من قبل از اینکه حالا حین اینکه به سوال شما جواب میدم این مطلب رو هم عرض کنم، یه نظریه وجود داره به نام برجسته سازی. تو نظریه برجسته سازی شما مطالبی رو ارائه میکنید و به شنونده و بیننده میقبولانید که این مطالب اولویت های اوست. من نمونه برای شما بزنم و بریم جلو با هم. این خلاصه یه بحث مثلا چیزه. ببینید در نظریه برجسته سازی رسانه‌های جمعی در اولویت‌های فکری و تعیین موضوعات مهم و مورد بحث عامه مخاطبان نقش ایفا می‌کنند. در نظریه برجسته سازی اگر موضوعی از نظر زمان و مکان، اون چیزی که ما امروز داریم می‌بینیم از نظر زمان و مکان، در رسانه‌ها برجسته بشود، می‌تواند مخاطبان را به این اندیشه وادارد که موضوع مذکور مهمه.
درست.
اتفاقاتی که در منطقه داره میفته و انعکاس و بازتابش در سراسر عالم، گرچه هدفمند و گاهی سانسور شده با استفاده از ربات‌ها، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی، شما مثلا دنبال مطلبی می‌گردید، ربات‌های طراحی شدن که این مطالب رو سانسور می‌کنن، به شما اجازه دسترسی نمیدن، ولی مطالب شبیه اون و هدفمند رو در اختیار شما قرار میدن. این یکی از اتفاقاتی که داره میفته. در واقع درست رسانه ها کنشگران زیادی پیدا کرده، ولی برای هدایت تک تک این کنشگران زائقه سنجی داره صورت میگیره. من از چه چیزایی خوش، چه مطالبی رو در شبکه های اجتماعی دنبال میکنم، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، همونها رو به سمت من هدایت میکنن. یعنی در واقع با این اولویت، با اولویت زائقه من، برای من مطالب هدایت میشه. این یکی از کارهاییه که بی سر و صدا داره در رسانه ها صورت میگیره و زیادم بهش توجه نمیشه. اون چیزی که مهمه، مثلا ما تو بحث همین بحث هدایت افکار عمومی و هدایت خدمت شما از رسانه ای، ببینید 1980 چند روز قبل از این که انتخابات تو امریکا برگزار بشه، بحث موضوع گروگانگیری اتفاق میفت. رسانه های امریکا با تعویض و یا تغییر زائقه مردم از خواست، تبدیل خواست مردم در واقع گروگانها رو اولویت اول رسانه‌ای خودشون قرار دادن، و این باعث شد تا موضوعی که کارتر جیمی کارتر خیلی برای اون زحمت کشید در موضوع بحث صلح اعراب اسرائیل در کمپ دیوید به حاشیه و به کنار بره و ضعف اون در عدم آزادی به موقع گروگان‌ها باعث شکستش در انتخابات شد. این یکی از اون کار کرد. برگردیم به امروز تو بحث رسانه‌ای. باز ببینید دموکرات‌ها نشون دادن که بازیگران خوبی در عرصه رسانه هستن و به خوبی از رسانه‌ها استفاده می‌کنن. شما پیروزی آقای بایدن رو خارج از این چارچوب نبینید. امروز حالا من یه چیز مطلبی هم خدمتتون بگم. ببینید به نظر من یکی از دلایل شکست ترامپ در دور دوم انتخاباتیش در 2020 مطلبی بود که رابرت مورداک توی رسانه‌هاش، چون قول رسانه‌ای آمریکاست ایشون دیگه، رابرت مورداک اومد یه مطلبی رو یه ارزیابی کرد از عملکرد آقای ترامپ و دوران ریاست جمهوری ایشون رو ضعیف، عملکردش رو ضعیف جلوه داد، اصلا عملکرد قابل قبولی نداره. یکی از پایه‌های شکست ترامپ باور بفرمایید که این موضوع بود. ما در بحث مثلا رسانه‌های آمریکایی اون چیزی که باید بوده و از این به بعد باید روز به روز مواجه باشیم باش و منتظرش باشیم بحث تحلیل‌های مؤسسات نظرسنجیه. هر روز یک تحلیل جدیدی و یک نظرسنجی جدیدی میاد. یه روز آقای ترامپ رو جلو معرفی می‌کنن، یه روز خانم کریس رو معرفی می‌کنن، حالا زیرشاخه‌هایی هم داره. نگاه خود رسانه‌ها رو که گفتیم باید دارن به انتخابات دارن، روی کرده شبکه‌های اجتماعی به خصوص صاحبان شبکه‌های اجتماعی. ببینید خدمت شما عرض شود که آقای ترامپ توسط فیسبوک و توییتر سال 2022 آقای مسدود شد، درست؟ مسدود شد. وقتی که ایشون مسدود شد و در واقع به واسطه اسم میخوام سال 2022 رفع انسداد شد به واسطه قائله‌ای که بعد از انتخابات داشت به وجود میاد، حاکمیت و امنیت ملی امریکا رو به خطر میاد، دسترسی ایشون رو به رسانه محدود کردن. رسانه امروز در کل عالم و به خصوص در ایالات متحده تعیین کننده است. هر جوری که رسانه ها اراده کنند شما باید تقریبا فکر کنی. اصلا هدف از هدایت افکار عمومی اینه که کل عالم رو به سمت تک فرهنگی ببرن. اگر شما میبینید گام بعدی گسترش رسانه ها تک رسانه‌ایه دیگه، رسانه های ماهواره‌ای که دارن ماهواره هاش رو هم در مدار قرار میدن که یک سبک زندگی، یک نوع خوراک، یک موضوع پوشش، به شما بگن یک جور فکر بکنید، به دنبال این هستن، با این نگاه دارن میرن جلو. اگر میبینید امریکا امروز در برخی از مواضع یواش یواش داره کوتاه میاد دیگه، اگر موضوع جنگ غزه و رژیم صهیونیستی به یک سامانی برسه انشالله به نفع مردم مظلوم فلسطین، باید به این سمت بریم که در واقع جهان داره به این سمت حرکت میکنه که دیگه نیازی نیست شما موشک و فلانی نداشته باشه. شما با در اختیار داشتن رسانه و پول، در واقع طلا، اون چیزی که در پروتکل های رهبران صهیون به اشاره میکنن، خواهید توانست هر جور و هر گونه سیطره و استیلا رو به وجود بیارید. وقتی که رسانه در اختیار شما بود می توانید افکار عمومی رو هدایت بکنید و به هر سویی که دلتون میخواد هدایت کنید و با قدرت اقتصادی می توانید معیشت همه عالم رو در اختیار قرار بدید.
ممنونم از شما. خب با توجه به اینکه دقایق پایین برنامه است، از شما الیوس میخوام یه جنبندی داشته باشم مطالبی که مطرح شد و در حال شده بتونیم یه نتیجه خوبی بگیریم.
اگر میخوام یه جنبندی در دو سه دقیقه مطرح بکنیم، اینه که اولا چارچوب انتخابات آمریکا رو بشناسیم. این چارچوب مبتنی بر یک معادله گفتیم سه وجهی شکل میگیره. خارج از این نباید انتخابات آمریکا رو دید. خارج از این نباید در واقع اون در این چارچوب هم گفتیم قدرت و ثروت رسانه است و دموکراسی. رسانه ها پدید آمدن تا دموکراسی مورد نظر آمریکا رو در واقع گسترش بدن، اما اون چی که مسلمه و مسجله عدم صادق بودن این دموکراسی به دلیل اینکه پشتوانه در واقع اون رسانه قدرت و ثروته، و چون قدرت و ثروت پشتوانه این در واقع این رسانه است، این رسانه مبتنی بر تفکر قدرت و ثروت هدایت میکنه، هم هدایت میپذیره. خب تمام مسائل منطقه خاورمیانه بر مبنای همین جریان شکل‌گیری در این فضا و در این بین یک افکار عمومی داریم. این افکار عمومی که شکل میگیره اگرچه امروز به نفع مردم مظلوم غزه است، اما حواسمون باید به این باشه که هدایتگر همین افکار عمومی و همین رسانه های که افکار عمومی رو در واقع هدایت میکنن، در واقع در دست یا نخش در دست ثروت و قدرت در خود در حوزه آمریکاست. بنابراین در اینی که نقاط قوت رو میبینیم، نقاط برجسته و گفتمان های مطرح رو میبینیم، باید خودمون این نخ رو در دست بگیریم، این فضای هدایتی رو خودمون در دست بگیریم، رسانه و به سمت اتحاد و انسجام رسانه‌ای و در واقع فعال شدن بخش رسانه. ما نقطه قوتمون در صحنه بسیار زیاده، به ویژه با عملیات غزه، به ویژه با در واقع حوزه فضای قوت و قدرت، چه در بحران در واقع غزه و چه در بحران اوکراین و چه در حوزه های منطقه‌ای داریم، اما یک پامون لنگ میزنه، اونم رسانه است. باید تمام تلاشمون رو بکنیم
انشان
که این فضا رو با یک اتحاد و انسجام با خودمون در داخل و با بیرون با کشورهای همسایه و کشورهای قدرتمند انشالله یک فضای ائتلاف اتحاد ایجاد بکنیم که در آینده در واقع دوچار غفلت راهبردی در این زمینه نشب.
انشالله. ممنونم از شما جناب آقای علی دوستی، همچنین جناب آقای چاردولی که در این گفتگو شرکت کردید. همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما در این گفتگو همراه بودید. من محمد مهدی مومنیا به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. عصر دلپذیر رو برای همه شما آرزو میکنم. خدایا رو نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. لحظات بسیار خوب براتون آرزو میکنم. آنچه تقدیم به شما شد گفتگوی سیاسی، امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندانید که ایران نشسته من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کار ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران و عدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. تویی تویی هم کیش من، هم کیش من، تویی تویی هم خیش من، هم خیش من، هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.
با من روی، هر
منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.